بسم الله الرحمن الرحیم. توبه یعنی بازگشت از یک راه غلط، از یک کار غلط، از یک فکر غلط. انابه یعنی رجوع الالله، بازگشت به سمت خدا. این توبه و انابه به طور طبیعی یک معنایی را در خودش مندرج دارد. وقتی میگوییم از راه خطا برگردیم، معنایش این است که نقطه خطا را، راه خطا را شناسایی کنیم. این خیلی مهم است. ما همینطور که داریم حرکت میکنیم، غالبا اینجور هستیم که از کار خودمان، از خطای خودمان، از تقصیری که میکنیم غفلت میکنیم، توجه نمیکنیم به اشکالی که در کار خودمان وجود دارد. این خود هم خود شخصی است، هم خود جمعیتی، یعنی ملت خودمان، حزب خودمان، جریان خودمان، جناح خودمان. هر چه که به خود انسان ارتباط پیدا می کند، عیوب آن غالبا مورد غفلت قرار می گیرد. لذا دیگران عیب ما را باید به ما بگویند. اگر خودمان می فهمیدیم و اصلاح می کردیم، نوبت نمی رسید به دیگران. احتیاج نبود که دیگران به ما بگویند. این توبه و انابه که فرمودن، قدم اولش این است که به عیب کار توجه کنیم. این توبه و انابه که فرمودند، قدم اولش این است که به عیب کار توجه کنیم، بفهمیم کجای کار ما اشکال دارد. 27/5/89 دیدار کارگزاران نظام، مقام معظم رهبری. خدا انشاءالله ما را هم به عیوب نفسمون متوجه بکنه و کمک بکنه که بشناسیم خطاهای خودمون رو، مخصوصا خطاهایی که نسبت به این نظام مقدس جمهوری اسلامی روا داشتیم و توجه نبودیم، و جبران کنیم. صلواتی هدی بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب، بحث رسائل، آخرین بحثی که در ترم قبل خدمت دوستان بودیم، همون مباحثی بود که در حجیت قطع مرحوم شیخ انصاری به عنوان تنبیه دوم مطرح کردن و حرف اخباریون رو در مورد عدم حجیت قطع حاصل از مقدمات عقلیه، این رو بررسی کردن و رد کردن. اونجا مطالبی مطرح شد که اگر بخوایم دقیقاً ادامهش رو مطرح کنیم و بتونیم با یک بعد دیگری از همین تفکر رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم، اول ترم همین بحث رسائل که حجیت ظواهر هست، اونجا دوباره این آقایون میان و میگن که ظواهر کتابم حجت نیست. یعنی حجت ظواهر کتاب که باز کنیم، انه ذهب جماعت من الاخبارين الى من عن العمل بظواهر الكتاب من دون ما يرد التفسير وكشف المراد عن الحجج المعصوم. یعنی اینایی که میگن ما به عقل عمل نکنیم، میگن به قرآن هم نمیشه عمل کرد، باید به همون اندازه‌ای که معصومین از قرآن به ما یاد دادن، به همون اندازه ما اکتفا بکنیم، بقیه‌اش رو بگیم بلد نیستیم. یعنی این حرف رو اونجا باز ما باید باز کنیم و بحث کنیم. بندم اگر سیر طبیعی بحث بود و این بحث امتحانا مثلا پیش نبود و جلوی پای ما رو نمی گرفت، خودم ذهنم این بود که این دوتا رو با هم پیگیری کنیم، ولی چون بالاخره ارائه هست و یه قوانینی هم ما باید رعایت کنیم، از این جهت انشاءالله اونجا رسیدیم بیشتر بحث میکنیم. خب، تنبیه سوم شیخ مربوط به قطع قطع هست که در حقیقت یک نقطه ابهامی است در حجیت قطع. این که وقتی شما میگید حجیت قطع ذاتی هست، بعد یکی از موانع اینه که میگه تجردی. یعنی شما وقتی قطع پیدا کردید مصادف با واقع نیست، اینو میخواد چی کار بکنید؟ یکی از موانع قدسیت ذاتی قد قدهاییست که از مقدمات عقلیه به دست میاد. اینجا اخباریون جلوشو میگیرن و یکی از موانع هم قد قطا هست. یعنی اگر شما گفتید قد قدسیتش ذاتیه بعد اگر قدسیتش گفتید ذاتیه، اون وقت چرا یعنی به چه معیاری میتونید بگید که این آقا قطا هست و قطش حجت نیست؟ و اصلا میشه این حرف رو با هر معیاری زد یا نه؟ خب شیخ انصاری طبق این مبنایی که خودش گذاشته سعی میکنه اینجا امکان منع قطا از عمل به قطش رو یه جوری بررسی میکنه که آخر سر اون حرف اصلی خودش خراب نشه و توجیه های دیگران رو هم نمیپذیره. حالا یک توجیهی که نسبت داده به مرحوم صاحب اصول اون رو ما میبینیم، بقیه توجیه ها رو یکی یکی بررسی میکنه، میگه این بله ربطی به بحث ما نداره، این ربطی نداره، اینم که همه جا هست فقط مال اینجا نیست. سیر بحث اینطوریه، یعنی این تنبیه سوم اساساً اومده که اون بحث اصلی شیخ رو سر جای خودش نگه داره. تنبیه بعدی هم همینطوریه، علم اجمالی هم همینطوریه. خب شروع که میکنن میگن یک مسئله مشهور شده در عرصه معاصرین. پس قبلا این بحث مطرح نبوده اصلا که قطع اعتبار نداره. ریشش هم میفرمایم که ظاهرا همون حرفیست که از کاشف الغطا شروع شده، که ایشون وقتی که بحث کثیر الشک رو همه دارن، فقها دارن که ما روایات هم داریم که کثیر الشک نباید به شکش اعتنا بکنه، در حقیقت علاوه بر بحث ثبوتی که بخوایم بگیم که آیا امکان داره که ما از قطع قطع و البته نه فعلا شک شکاک امکان داره که ما جلوشو بگیریم یا نه، اصلا اینجا در مرحله اثبات هم روایاتی ما داریم که این رو اثبات کرده و گفته که اصلا نباید شما آقای شکاک به شکت عمل کنید. حالا مرحوم کاشف الغطا گفته و کذا من خرج عن العاده فی قطعه او فی ظنه فیلقو اعتبارهما فی حقه. این حرف ایشون منشأ شده که بعدها یه بحثی در اصول و فقه مطرح بشه، اسم قطع رو بگن حجت نیست و شیخ انصاری به عنوان کسی که این مبانی اصولی رو میخواد تنقیح کنه و یک نظام فکری اصولی رو پایگذاری بکنه باید این مسئله رو حل کنه، ببینه آیا یک خروج تعبدی این یا قطع باید حجت باشه و نمیتونیم ما اینو ملغا بدونیم. اینو بررسی میکنه، میگه که این که گفتید که زنان حجت نیست، این بله این دلیل داریم، شک هم که گفتیم روشن دلیلش، چون جا روشن دیگه بررسی نکرده، اما نسبت به زنان یعنی کسی که، حالا ما فعلا بررسی نکردیم که منظور از کسی که زیاد زن میکنه زیاد قطع میکنه و زیاد شک میکنه یعنی چی، فعلا فرض میکنیم که اون رو میذاریم الف میفهمیم یعنی چی، فعلا نسبت به حکمش که ایشون یعنی که میگن بحث نمیکنیم چون شیخ بحث نکرده، فعلا میخوام روال شیخ رو حفظ کنیم، یعنی یک سوالی از شیخ باید بگیم که آقای شیخ زنان به کی میگن، با چه معیاری بگیم این آقا بیشتر زن میکنه اون آقا کمتر. زن یعنی این که زود به اطمینان میرسه، زود مثلا طرف 70% 80% براش رو چان پیدا میکنه، اما من نه، باید مثلا اینقدر دلیل ببینم، اینقدر مثلا تو موضوعات شاهد بیاد بیانه بیاد تا این که بگم بله این مثلا موضوعی که دنبالش بودم الف این الفه بله یا این حکمه بله همونه. معیارش چیه؟ ما معیار مثلا مشخصی که مثلا بگیم آقا بعد از 3 تا مثلا دلیل دیدی اگر زن برات حاصل شد میشه متعارف، اگه نه با دوتا شد با یکی شد مثلا میشه غیر متعارف، شما زنان هست. خلاص این رو فعلا شیخ بررسی نکرده، اما میگه خب اگر نسبت به زنان ما ادله‌ای رو پیدا کردیم و میگه پیدا میتونیم بکنیم که بگیم آقا این زنان زن حجت نیست. چرا؟ چون که اصلا زن با دلیل خاص اومده معتبر شده، یعنی همه زنون که ما معتبر نمیدونیم، بعضی از زنون رو معتبر میدونیم و اون ادله‌ای که این زنون رو معتبر میدونه اونها متعارف مردم رو در نظر میگیره، یعنی اطلاقش منصرف به متعارف زنه. اگر از اسبابی که متعارف مردم از اون زن حاصل نمی کنن و این شخص به جهت اینکه از این اسباب زن حاصل می کنه میشه زنان، یعنی چون اسباب غیر متعارف هم دم دستش هست بیشتر زن پیدا می کنه، زودتر به اطمینان میرسه. از این جهت میگیم آقا شما طبق این ادله اعتبار زن، خب زن نتوجهت نیست. اما قطع رو که دلیل خاص نیومده حجیت شو، باید که میگیم قطع برای طرف فکر میکنه که واقعی رو میبینه. حالا شما فکر میکنید نمیبینه، اما از کجا میگید؟ شاید هم میبینه. خب اینجا هست که شیخ میگه اگر منظور از عدم اعتبار باز اونجاهایی که قطع موضوعی لحاظه، ببینی قطع موضوعی و طریقی که اونجا درست کرد اینجا به دردش میخوره، اصلا برای همین درست کرده. میگه در مواردی که قطع موضوعی هست اونجاها روشنه که از دلیل اعتبار اون حکم ما میتونیم استفاده کنیم که آیه قطع قطعش اینجا معتبر نیست، ولی بسته به دلیلش داره. ولی از اون ادله که میگم من ازت قطع میخوام میشه گفت که ناظر بر قطع متعارف. خب اینم درست. و اگر شما منظور از عدم اعتبار حتی در موارد قطع طریقی هست، اینجا باز میتونید دو تا معنای مختلف رو، یعنی سه تا معنا رو اراده بکنید که هر سه تا رو یکی یکی شیخ بررسی میکنه و میگه نمیشه اون حرف اصلی ما رو خراب کنه. اولا میگه که فَإِنْ اُرِيدَ بِذَٰلِكَ اَنَّهُ حِينَ قَطْعِهِ كَشَّاكَ. منظور اینه که آقا قطع قطع حجتیست، یعنی شما وقتی که آی قطع وقتی قطع داری در مثلا موضوع الف مثل اینکه شک داری، یعنی میخواییم نفی تکوینی بکنیم. ایشون میگه که این که معلومی که غلطه، یا بگیم که شما باید حتما خودت رو به عنوان اینطوری تقریر کنیم، این مطلب رو خودت رو به عنوان شاک لحاظ کنیم. اینم میگه که غلطه. و کیفه یحکم علی القاطعه به تکلیفه به رجوع الی ما دل علی عدم الوجوب عند عدم العلم. مثلا مثال زده قاطع به انه سلا سلاسن بلبنای علی انه سلا اربعن. بگیم آقا شما قطع داری الان سه رکعت خوندی، ولی چون قطع هستی که زود به قطع میرسی، بگیم آقا شما باید بگی که من الان چهار رکعت خوندم، نباید بگی الان. یا برعکس مثلا بگیم آقا شما چون زود به قطع میرسی که چهار رکعت خوندی، یه رکعت هنوز مونده، این قطع حجت نیست، باید به وظیفه کسی که قطع کرده که سه رکعت خونده عمل بکنی، یعنی بلند بشی یه رکعت کم بخونی. این اصلا همون حرفی که از اول میگه، میگه وقتی این آقا براش مثل روز روشنه که الان سه رکعت خونده یا چهار رکعت خونده، من مثال شیخ عوض میکنم، چهار رکعت خونده، این میخواد نمازش تموم کنه، شما نمیتونی بهش بگی آقا فکر کن که سه رکعت خونده، اصلا نمیتونه، اصلا براش تصور نمیشه کرد. خب پس این نوع عدم اعتبار به این معنا غلط. اگر بگیم که این اوریده به ذالک وجوب ردیه ان قطعی، بگیم آقا نه ما وظیفه داریم که اون رو از این قطع، یعنی وقتی میبینیم که اینا قطع هست و در همین مورد خاصم که دست میذاریم روش، میبینیم که از راه های متعارف اگه میومد قطع پیدا نمیکرده اشتباه داره میکنه، یعنی یه وقت هست که ما روی اون صفت دائمیش داریم کلیک کردیم و بحث میکنیم، میگیم آقا شما چرا مثلا زود به قطع میرسی، روی مورد خاص بحث نمی کنیم، کلی میشه بحث کرد، اما الان بحث روی موارد خاصه، یعنی میگیم آقا شما الان به این مورد الف علم پیدا کردی، قطع پیدا کردی، من میخوام تو رو از این قطعت جدا بکنم و تو رو به مرتبه شکی که، یعنی چون راهی که اومدی راه غلطه، اون راه خراب کنم و شما برسی به این که هنوز قطع نداری. مثلا به این که فرض کنید یه نفر گفته من یقین دارم که این آقا محدود الدمه، مثلا سلمان رشدی باید بکشمش، و من اینجا که میگیم عدم اعتباریه، یعنی برای من وظیفه هست، اون که خودش متوجه نیست، جهل مرکب، من عدم اعتباری که باید بریم جلوش بگیریم و اسناد مدارک نشون بدیم که آقا این آقا سلمان رشدی نیست. یا بگیم آقا شما مثلا یک مثلا مرض جسمی داری، روحی داری، هر مرضی که باعث شده که شما به این اشتباهات اقدام میکنی و دوچار میشی، این رو بر اون مرضش متنبه بکنی. حتی به اندازه این، مثلا مثل این که بگیم آقا ان الله سبحانه لا یرید منک الواقع، که خود این باید یه فرضی باشه، یعنی یه پیش فرضی میخواد که شیخ میگه فهو حق. اگر منظور این جور عدم اعتبار اینو درست، اما این لاکنه یت خلافی باب الارشاد ولا یختصب، اولا که بحث عدم اعتبار ما بحث حجیت، این که این قطع حجت است، برفرض ما نتونستیم ایشون رو از اون حالت نفسانیش جدا کنیم، دیگه نتونستیم اون رو راهنمایی کنیم، باید بگیم قطع حجت دیگه. ثانیاً این وظیفه که مخصوص قطعا نیست، اگه یک نفر در همون بار اول هم داره اشتباه میکنه و من ببینم که این داره اشتباه میکنه، قطعا هم نیست، ولی الان داره اشتباه میکنه، آدم متعارفیه، از راه‌های معمول متعارف استفاده میکنه معمولا، ولی الان اشتباه کرده، اینجا من وظیفه دارم این رو رد کنه. به نظر ما این قطع حجت نیست، به نظر ما اگر این کارو کرد، مثلا طبق ضوابط اگر جریمه ای هم داشت، جرمی هم به اون عنوان تعلق شد، باید کتکش بخوره، که حالا اینو توضیح میدیم. بعد پس مربوط به قطع نیست این نوع وظیفه، بل به کل من قطع به ما یقطع به خطئه فیه من الاحکام الشرعیه و الموضوعات الخارجیه المتعلقه به حفظ النفوس و الاعراض بل الاموال فی الجمله. در حقیقت ما وظیفه داریم هر کسی که به من قطع به ما یقطع به خطئه، من قطع پیدا کردم، یا بگیم نسبت به هر کسی که قطع پیدا کرده به ما یقطع به خطئه فیه من الاحکام، به آن چیزی که یقین هست که اون خطا کرده در اون، حالا اون چی هست، یا احکام شریعه هست یا موضوعات که بیشترم در نفوس اعراض اموال، اینجور جاها ما وظیفه داریم که بریم و جلوشو بگیریم. مثلا شاید تو موضوعات شرعی مثل طهارت نجاست نه، ما وظیفه نداریم بگیم آقا این مثلا اشتباه هم فکر کرده که جنوب نیست، یادش رفته مثلا، یا اینکه الان یقین کرده که مثلا آفتاب مثلا هنوز نزده و میتونه مثلا نمازش رو ادا بخونه، اینجا لازم شما جلوشو بگیرید، نه اینجور. ولی توی بعضی از موضوعات مهم مثل نفوس اعراض و اموال، اونجاها بله ما وظیفه داریم که جلوشو بگیریم، حتی اگه قطعام نبود. در غیر از اینها مما یتعلق به حقوق الله سبحانه، بحثی از دلیلی بر وجوب رد در قطع نداریم، اگرم باشه برفرض اصلا این دیگه بحث اعتبار عدم اعتبار نیست، این وظیفه شخص ثالثی است که از دور داره میبینه، باید ارشادش بکنه، اگه موفق شد که اون برگشت از حالت قطعش که الحمدلله، اگر موفق نشد، حالا چه قطعه باشه چه نباشه، موفق نشد اون دیگه عمل میکنه، ما داریم نسبت به اون میخوایم بگیم آقا اگر نتونستیم اون قطعش حجت یا نه، یعنی به این معنا که هنوز معناشو باز نکردیم ما، به این معنا که بالاخره اون داره واقع رو اینطوری میبینه و طبقش عمل میکنه، بعد آیا میشه بهش گفت که شما قطعت حجت نیست؟ این معنا که گفتیم که اگرم میشه گفت که درسته، ربطی به عدم اعتبار نسبت به قطع معنی نداره. خب اونجا که من رد کردم ولو به ان یقال له ان الله سبحان لا یرید من کل واقع. اینجا پیش‌فرضش این بود که لو فرض عدم تفتنه لقطعه و ان الله یرید الواقع منه من کل احد، یعنی یه جور گیجش کنیم. این که میگه بگیم آقا اصلا خدا از تو این وظیفه رو نخواسته، این رو یه جوری بهش حتی از لحاظ روحی و روانی یه تسلطی پیدا بکنیم، بگیم آقا از تو اینو نمیخوام ولش کن. مثلا کسی که وسواس فرض کنید میگن آقا از تو همین وضوعی غلط رو میخوام، من میبینم وضوعش درسته ولی این فکر میکنه یقین داره که وضوعش غلط دوباره میگیره، میگیم از تو اینو نمیخوام، به شرطی که خودش یه لحظه غافل بشه و متوجه نباشه به اینکه آقا چرا از من خدا واقعی رو نمیخواد. وقتی من میدونم واقعی نه، باید از من واقعی رو بخواد دیگه، باید این رو یه جوری بهش بگن و چی کنن که به این توجهی نداشته باشه. حالا شیخ میخواد بگه که بالاخره ما در اون تنزیل شخص از قطع شک هر راهی که فکر کردیم میتونیم باید پیش بگیریم، که البته این ان الله سبحانه لا یرید من کل واقع اون مقاله که خدمت دوستان ارائه کردیم اونجا یک آیه خرازی از اونجا از آیه خرازی نقل میکنه، اصل بحث از کیه، که برای شخص میشه اینطوری مطرحه، بگیم آقا بالاخره شما تکالیف رو که میبینیم یه اهم مهم داریم، بگیم بله این مهم از تو میخوان ولی یه تکلیف اهمی هم هست که شما نباید زندگیت به هم بخوره، چون این اهم هست مهم ما از تو نمیخوان. اینو میشه حتی دیگه اون تفتونم عدم تفتونم ما نیاز نداریم، اون پیشفرض رو دیگه نیاز نداریم، اون یه چیزی که نمیشه درستش کرد. چرا همین به شخص میگی که خدا از تو واقعی را نمیخواد، مثل اینکه به دزد داری اون کالا رو نشون میدی کجا هست، یعنی چی خدا از من واقع رو نمیخواد؟ مگه میشه همین تعبیرها؟ یعنی این که اون میفهمه که متفتن میشه، اما با این بیان بگیم آقا شما این واقع رو میبینی، بله اصلا من نمیگم این واقع نیست، ولی مگر خدا به شما نمیگه که زندگیت باید بر اساس یک تعادلی شکل بگیره؟ شما الان این واقع هر چندم واقع است، من اصلا روی این حرف ندارم، عمل به این واقع شما رو از واجب‌های اهم نگه می‌داره، هر جا هم واجب اهم بود اینم که قطع داری بهش دیگه، این دیگه مقطوع شخص قطع هم هست که هر جا واجب اهم هست واجب مهم باید بذاریم کنار. اینو میشه بهش گفت که کم کم با واجب‌های اهم بفهمه که اون مهم در فهم اون مهم‌ها، یعنی چی شده که من سیستمم یه جوری شده که همیشه به تعارض می‌خورم، همیشه یک اهم مهم میبرم من ایجاد میشه، این نشون میده که من در فهم مهمها به درستی پیش نرفتم و این باعث میشه که هی در تعارض یک مهم هم ایجاد بشه، بلکه باید احکام رو جوری بفهم که همه اینها در سطح خودشون مهم بودنشون تلقی بشه و ما کمتر به تعارض اهم مهم برخورد کنیم که مهم رو بذاریم کنار. این کم کم باید به این مرحله مرتفع بشه و ما این سعی رو بکنیم. خب اینجا پس اون نقطه‌ای که از اون مقالم استفاده کردیم رو عرض کردم. اینم و این اوریده دوم شیخه که بحث ما اگر گم نکنیم بحثو اینجا بود که شیخ میگه قطع قطع اگر میگه حجت نیست نسبت به قطع طریقی میخواید بگید، منظورت اگر اون اولی باشه غلطه، نمیشه اصلا تصور نمیشه کرد، دومی درسته ولی ربطی به قطع نداره، ولو نسبت به حقوق الله گفتن که پس اصلا این ارشادم لازم نیست. اینو میگن یه توضیح میدن، میگن ولو بنی علی وجوب ذالک فی حقوق الله سبحانه من باب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، اونجا بگید از باب امر نهی از منکر، اونم لم بازم در مورد قطع و غیر قطع فرق نمی کنه. اینا بحثای نظر مهمی نیست که اصلا اینجا نمی آوردن، مهم نه، فقط اشاره میکرد که بله اگر اینه ربطی به این بحث نداره. حالا سومینه و این اوریده به ذالک انه بعد انکشاف الواقع، بگیم آقا حجت نیست، یعنی آی قطا بعد اینکه شما این عمل رو بله واقعی رو داری میبینی انجام دادی، ولی لا یجزا ما اتا بهی الا طبق قطعه، اگر شخص قطا براش فهموندیم که شما قطا هستید، شما با آدمهای متعارف فرق میکنید، حالا اون برمیگرد میگه من متعارفم، شما هستید که وسواس دارید و واقعیت ها رو کنار میذارید و به وظایف عمل نمی کنید، و همه رو معطل گذاشتید با این اجتهادهای کشکی خودتون که هی آقا این نشد، اینو نمیشه گفت، اونم از اون طرف ما رو. حالا ما نسبت به نتایج اون، اگر اونم مثلا بگیم قبول نمی‌کنه، ما نسبت به نتایج میگیم آقا شما وظیفت خب ساقط نشده، نتونستی به واقعیت برسی. ایشون میگه اینم فی الجمله حرف درستیه، لأن المكلف إن كان تكليفه حين العمل مجرد الواقع من دون مدخلية للاعتقاد فالمعفي به المخالف للواقع لا يجزي عن الواقع سواء القطاع و غيره. ایشون میگه اینجا هم باید ما ببینیم که اون اعتقاد عمل کننده آیا دخیل در تکلیف است یا نه. اگر نیست، یعنی ما یک تکلیفی داریم که از ما اون واقع، مثلا تو بحث طهارت نجاست، اگر بعد از حالا شما مثلا فرض کنید که اینطوری فتوا دادن دیگه، یک ما فهمیدی که ولی یه قصد جنابت داشتید، اونجا واقع مهمه، شما فکر میکردی که طهارت دارید برای نماز و تصحیح نماز شما به درد نمیخوره، باید برگردی اون یک ماه رو قضا بکنی. پس اگر در یه جای تکلیف اون مجرد واقع مهمه، باید اون به جا آورده بشه. فلمعتی و بهی و فرض ما اینه، از بیرون که ما نگاه میکنیم اون مخالف با واقع، اون لا یجزو از نظر ما، هم بازم میگیم از نظر ما، از نظر خود اون شخص که فرض میکنیم که کشف خلاف واقع که نشده، اگه بشه که خودش متوجه میشه آقا من در این مورد اشتباه کردم، حالا دو بار سه بار چهار بار اگر خودش از این کسرت اشتباه ها فهمید به این که من راه رو اشتباه رفتم، خودش میفهمه دیگه. ما فوقش اینه که میاریم اون نتیجه عمل رو که انجام داده بهش نشون میدیم. اینا باز فرق نمی کنه نسبت به قطع و غیر قطع، هم همینه، نسبت به قطع فقط وظیفه ما شدیدتره، چون این خطاش دیگه شده سیستماتیک، سیستمش خراب شده. اون کسی که نه یه بار اشتباه میکنه، در یه مورد به یک سند غیر معتبری رجوع کرده، مثلا زود خواسته یا یه هیجاناتی مثلا اونو بهش حمله کرده، مثلا فامیلش بوده، هر چی، از این جهت اشتباه کرده. اما کسی که سیستمش به هم خورده، اون رو باید یکی یکی این موارد رو جلوش گذاشت و گفت که آقا این مثلا اشتباهه. عدم حجیت به این معنا باز با حجیت ذاتی قطع فعلا منافاتی نداره، چون قطع تا وقتی که این رو واقع رو همین میبینه که ما هم نمیتونیم بگیم که در این مورد الف هم شما داشت اشتباه میکنید، ما هم دقیقاً، چون شاید ما اشتباه میکنیم، ما فقط میتونیم بگیم آقا شما از راه غیر متعارف میرید، اما هر غیر متعارفی حتما به نتیجه غلط به شما رو میرسونه، اینم نمیشه گفت. ولی چون ما موظفیم از راه متعارف بریم، این خودش یه وظیفه است. از این باب میگیم آقا اگر ما کار نداریم که نتیجه شما درسته یا غلط، اصلا نمیشه اینجا ارزیابی های اشخاص رو معیار قرار داد، میگیم آقا ما وظیفه داشتیم از راه متعارف بریم و چون شما این راه رو نرفتید، خب نباید به این عمل بکنید. خود شما هم الان فکر میکنی مثلا واقعه، ولی چون برمیگردی و مثلا فرض کنید که امروز من برمیگردم نسبت به زندگی 30 ساله خودم، میگم آقا من چقدر قد داشتم، قسم از دباس میخوردم که مثلا این الف به هست در همه صحنه های زندگی، فرض کنید من میلیون عدد قد داشتم، خب چقدرش اشتباه بوده؟ از 100 تا مثلا فرض کنید که 40 تاش 50 تا 60 تاش اشتباه بوده. خب الان حالا با حصول تجربه ای که این مثلا یه روند اگر نزولی داشته مثلا بر فرض، بالاخره الان من یه 20% 30% احتمال خطا که میدم، ولی این معنیش نیست که من در هر قطع بگم چون یه احتمال 20% 30% دادم پس این دیگه قطع نیست. این بعد از حصول نتیجه و اون بررسی بازخوردهای بعدی میشه فهمید، یعنی منو حساس میکنه که بازخورد بگیرم. این سیستم عقلایی اینطوریه، اینا متاسفانه چون از اون حرفی که اولش عرض کردیم مدام بیرون قطع رو یک کاشفیت ذاتی دادن و بردن بالا سر خودشون، الان نمیتونن بیارن پایین، در حالی که قطع همین چیزی که تو عقلا هست، راه‌های متعارف، شرع با همین روش رفته و همچنان که خود عقلا در بعضی از ساحت‌ها یه تفسیرهایی میزنن و راه‌هایی رو مشخص میکنن، نسبت به این قطعها هم ما همین قطعهایی که نسبت به احکام شرعی موضوعات شرعی داریم، همین تفسیرها رو هم شرع زده هم خود عقلا زدن، مهمترینش که باید از راه های متعارف باشه. حالا این آقا اگر از راه متعارف پیش نیومده، صدا هست برای همه، صدا نیست؟
صدا هست.
خب الحمدلله.
الان صدا من
خب الحمدلله. اگر راه متعارف رو طرف نرفته، ما اعتماد نمی کنیم. به اونم میگیم نباید اعتماد بکنیم. پس این راهشه، نه اینکه ما راه متعارف رو بذاریم کنار و در قطع بگیم آقا شما قطع حجت ذاتی، این که آقا هر کس گفت من قطع دارم دیگه نمیشه بهش دست زد. اینجا میام گیر میکنیم تو قطع قطع. اگر ما از راه متعارف پیش میمدیم و میگفتیم که عقلا برای رسیدن به موضوعات و قوانین میگن آقا شما باید راه متعارف رو طی کنید. مثلا یه بحثی که توی مقالم بود، بحث جاهل مقصر بود. جاهل مقصر این قطع داره به عدم تکلیف دیگه، اونو چیکار میخوام بکنم؟ جاهل قاصر باز یه چیزیه، باز اونجا مثلا توجیه میکنم که نتونسته، از زمینه علم نداشته، پس قطع به عدم تکلیف داشته مثلا بگیم. اما وقتی که طرف تقصیر داره و قطع به عدم تکلیف داره، این کسانی که قطع رو حجت ذاتی میدونن اونو میخوان چیکار کنن؟ یعنی کلن سیستمشون به هم خورده، با قطع قطع، با تجری، با علم اجمالی، به همش معلومه که یک سنگمنای اشتباهی رو ما گذاشتیم. خب اینجا هم شیخ میگه که در حقیقت اگر اون تکلیف واقعی رو ما میخواییم، اعتقاد مهم نیست، اونجا معلومه که ازش مجزا نیست. اما میگیم آقای شیخ مجزا نیست برای اون که متوجه نیست. این حرفا که زدیم برای این بود که بگیم میتونیم مجزا نبودن رو برای خود اون بفهمونیم، به شرطی که پایه حجت قطع رو ذاتی به اون معنایی که گفتیم ندونیم. اما اگر تو امتثال اعتقاد مدخلیت داشت، مثلا گفته بود که ما فی عمد شاره به صلاح لا ما یعتقد و کونها قبلتن، شاره گفته آقا من میگم به قبله، نه اینکه حتما باید واقعا هر چی که فکر میکنه قبله است. اگر یعنی بعدا مثلا فرض کنید که بعد یک ماه من فهمیدم که آقا اصلا به سمت قبله نماز نمیخوندم، ولی چون تحقیق کردم و آنچه که قبله فکر میکردم انجام دادم، دیگه میگم نماز لازم نیست، مثل طهارت نیست. حالا میگم تو فتاوا اینطوری، شاید شما ادله رو بررسی میگید آقا نه، تو اونجا هم همینو میگن، میگن آنچه که شما فکر میکنید طهارته، متعارف. حالا فإن قضیه هذا کفایة القتل المتعارف لا قطع. اینجور جاها که شاره میگه ما یعتقدو، اینجا هم در حقیقت متعارف پاش باز میشه مسئله، چون گفته که اون چی که میدونید، یعنی اون چی که متعارف هست. ببینید از همین عبارت ها هست که مثل مرحوم علامه، یعنی یا مثلا امام رحمت الله علیه و بقیه بعدن متفتن و متنبه شدن که قطع حجتش ذاتی نیست. یعنی ما فکر نکنیم که مثلا یک فضای بحثی اون طرف جزیره اتفاق میفته، یک کسی این طرف جزیره فکرایی مثلا براش تولید میشه. نه، باید ریشه های نظریه های جدید رو بتونیم در نظریه های قبلی پیدا کنیم. این خودش میشه تاریخ اون علم. خیلی مهمه که بتونیم مثلا میگیم آن نظریه علامه در وضع که نظر خاصی هست، ریشهش مثلا جنبندی 7-8 حرف مهمه که هر کدوم به یک جهتی از بحث و حقیقت بحث متفتن شدن، متنبه شدن. علامه با توجه به این چراغ‌های سبزی که در نظریه روشن بوده، اون نظریه اصلی رو پیدا کرده. مثلا یا تو همین بحث حجیت قطع، ببینید اینا خودشون یه بحث که شروع کردن، چون آدم های متفکری بودن نتونستن همون رو منجمد بذارن بمونه، بازش کردن و سعی کردن درستش کنن. لابلای این حرفا مثل این حرفی که الان میگه، فإن قضیت هازا کفایت القتل متعارف. این قتل متعارف یعنی چی؟ یعنی همین که ما تو نظام فکریمون، سیستم معرفتیمون که شارع از ما میخواد، همون سیستم عقلایی، بر پایه اون داره با ما معامله میکنه. این قطع متعارف یعنی همین، بر پایه اون داره. پس اصل قطع هم همینه، باید ببینیم که متعارف چیه و راهاش چیه. خب ثم این صاحب فصول حرفی رو مطلبی رو فرمودن که شیخ نقل کرده و ردش کرده. من اجازه میخوام که اصل مطلب رو از کتاب ایشون یه مروری بکنیم که چی گفتن و ببینیم که شیخ چی کار کرده. ببینید صاحب فصول تو بحثی که داشته عبارتی که دارن بحث دامنه‌داری رو شروع کردن، بحث ملازمه حکم عقل با حکم شرع. خب یه عده‌ای دلیل آوردن بر ملازمه، اینا رو بررسی میکنه، بعد میگه که یه عده‌ای هم دلیل آوردن بر عدم ملازمه. صفحه 342 فصول، همین آدرسی که اینجا دادم، تو فصول هم که شما به کتابخانه مدرسه فقه هست اگر سیستم دسترسی دارید اینو باز کنید، بعد صفحه 342 رو بزنید. میگه که بله بله گفته که احتج المنکرون للملازمه ایضا به وجوه الاول قولوا تعالی و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. از این میخوان استفاده کنن که نباید ما احکام منکشف به عقل رو حجت بدونیم، که بعد شما میگید اگه عقل گفت شرعم گفته، پس اگه این بود که دیگه نیاز نبود که بحث رسول بشه، ما از طریق عقل اون مرادات شر رو میفهمیدیم و تعذیب بحثش مطرح میشد و درست میشد. ایشون میگه که بعد گفته که جواب داده به این که اینجا بحث اصل نفی تعذیب استحقاقش که نیست. اگه ما بحث یعنی بله اگر بیان شرعی خاص نیاد خدا مثلا لطف میکنه عذاب نمیکنه، اما اینکه عقل ما میتونه بفهمه و عقل هرچی فهمید شرعمونو گفته، حالا اگر نگفته باشه مثلا عذاب نمیکنه، این بحثا اونجا مطرح بوده دیگه اون زمان، ما الان یه جور دیگه این ملازمه ها رو بحث میکنیم. بعد گفته که به این جواب دادن وقت رزلهی به بچهین الاول ان الحرام شریف فلان ما یجوز علی قابلاته، که دوباره گفته که جواب بعدی که دادن، بعد گفته یه عده‌ای هم یه جور دیگه جواب دادن، یه عده‌ای هم جواب دادن که میاد پایین میگه که عجاب بعض المعاصرین ان اصل الحجه به ان الآیه علا تقدیر تسلیم علا تقدیر تسلیم دلالتها علا. این جواب معاصرین اینجا هست بحث ما، علا مازکر و زنیه. خب میگه آقا این آیه اگر هم بر همین مطلب شما میگید دلالت زنی هست، این صلاحیت معارض مازکر با مازکرناه رو نداره. دلیل قطعی داریم ما بر این که آقا عقل هر چی میگه همون رو میشه گفت شرع هم میگه. خب پس اگر اینطوریه، شبیه حرفایی که شیخ قبلا داشت، باید این ظاهر آیه رو ما تأویل کنیم و از ظاهرش بیرون کنیم، یا تخصیص بزنیم یا تنزیلش بکنیم منزلت الغالب. یه بحثایی مطرح کرده دیگه. اینجاست که آیه صاحب فصول میاد این رو رد میکنه، میگه که و هذا الجواب اندی غیر مستقیم. پس ببینید بحث اینه که آیه شریفه ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا میخواد دلالت کنه بر عدم ملازمه بین حکم عقل و شرع. یه عده‌ای از معاصرین به این استدلال جواب دادن که آقا این آیه ظنی هست، قدرت معارضه با دلیل قطعی که ما داریم و مطرح کرده نداره، این قدرت رو نداره. های صاف شون میگه این جواب غلطه. یعنی غیر مستقیم، اطلاق غیر مستقیم. چرا؟ لأن استلزام الحکم العقلی للحکم شرعی واقعیاً کان او ظاهریاً، که بحث بوده دیگه، این استلزام منظور استلزام ظاهری واقعیه، مشروطون فی نظر العقل به عدم ثبوت منع شرعی انده من جواز تأویله علی، من جواز تأویل علی، ولهذا یصح عقلا ان یقول المولا الحکیم لعبده لا تعول فی معرفت عوامری و تکالیفی الا ما تقطع به من قبل عقلک او یؤدی الیه حدسک بل اقتصر فی ذلک الا ما یصل منی الیک به طریق المشافهة او المراسله و نحو ذلک و من هذا الباب ما افتا به بعض المحققین من ان القطاع الذي يكسر قطعه بالامارات التي لا يجب القطع عادتا يرجع الى المتعارف ولا يؤول على قطعه الخارج من فان هذا انما يصح اذا علم القطاع او احتمل ان يكون حجية قطعه مشروطا بعدم كونه قطعا فیرجع الى ما ذکرناه من اشتراط حجیت القطع به عدم المن لکن العقل قد یستقل فی بعض الموارد به عدم ورود منع شرعی لمنافاته لحکمت فعلیت قطعیه و قد لا یستقل بذلك لکن هی نیزین یستقل به حجیت القطع فی الظاهر ما لم یثبت المن. بعد میگه که این احتجاج حالا بالا پایی میکنه. ببینید ترتیب بحث صار فصول یه جور دیگه است، یعنی از بحث اون آیه شریفه که جواب دادن گفتن آقا این آیه ظنی هست، دلیل ما قطعی هست، نمیپذیره. چرا؟ یه حکم عقلی ما که گفتیم ملازم هست و با حکم ظاهری واقعی یک شرط داره، شرطش در خود عقل نهفته شده ها، نه اینکه از جای دیگه بیا، در نظر عقل یک شرط داره. این هم اینه که عقل میگه آقا من میگم اگر شرط جلوشو نگرفت، و این آیه یه جور جلو گرفتن عقله، پس شما نمیتونید بگید آقا حت باید قطعی بیاد جلوش بگیره. همین که یه جاهایی بله یقین میکنه عقل که اینجا شر جلوی من نمیگیره، یه جاهایی هم یقین نمیکنه. اگه یقین نکرد که جلوشو نگرفتن، یعنی مستقل حکم مستقل عقل نداشتیم بر عدم ورود منع شرعی، خب اونجور جاها یک حکم ظاهری عقل میاره صادر میکنه و اینکه بله این حکم به نظر من اینه، اما از حکم ظاهری صادر میکنه. چرا؟ چون هنوز قطع به عدم ورود منع شرعی نداره. خب تا اون من نیومده این حکم ظاهری هست، پس یک شرطی رو ایشون میذاره. این بحث اصلیش اینه. از اینجا میخواد یه پلی بزنه به بحث قطع قطعا، میگه از همین بابه که محققین در قطعا گفتن که آقا اینطوری گفتن قطعا اصلا حجت نیست. چرا؟ به این دلیل. خب ببینید این فضای بحث آیه صاحب اصول، شیخ اینجا اومده این رو نقل کرده و به یه جاهایش گیر داده که به نظر ما از یه جهت درسته از یه جهت غلطه. اصل بحث آقای صاحب اصول به نظر در اون حل آیه شریفه یه مسئله مهمیه که میخواد اون آیه رو که اینا گفتن آقا چون ظنی هست قدرت معالجه نداره، میخواد بیا فکر نکنید که عقل ما کلن میگه حجت هیچی هم جلوش نمیدونست، نه عقل خودش مشروط میگه آقا من میگم به شرط این که شرط در یک موردی جلوی من رو نگیره، ببینید در یک مورد، اما اونا یک مورد نمیگفتن، اونا کلی میگفتن، اونا میگفتن آقا ما کننا معذبین حتی نبس رسولن، کلن عقل رو بذار کنار، و اون حرف درست بود. اون حرف زنی یعنی ظهور زنی آیه نمیتونیست در مقابل اون حکم عقلی ملازمه قد دلم کنه، بل در موارد خاص حرف صافسو درسته که در موارد خاص من عقلم میگه مگر این که خود اشاره بیاد من کنه، یعنی من ملازمه رو گفتم آقا این الف هست، پس من چون میگم الف از شاره هم بود بگه الف هست، مگر این که شاره به خوش بگه آقا من میگم این الف نیست، اونو ما قبول داریم. خب اینجاست که برای اینکه حرف رو هم بفهمونه هم مطلبی رو اضافه مطرح کنه، میگه که محققین گفتن که ان القطع الذي يكسر قطعه بالامارات التي لا يجب القطع عادتا، اون باید يرجع الى المتعارف، باید به قطع خارج از متعارف تأویل و تکیه نکنه. ایشون میگه این حرف محققین وقتی درسته که خود قطع یا علم القطع ان يكون حجیت قطع مشروطا به عدم کنی قطعا، یا اینکه احتمال بده. این یعنی همون حرفی که میخواد، یا عقل ما مستقل است به اینکه عدم ورود. میگه شما این حرف ما که گفتیم که اگر عقل میگوید که من وقتی میگویم این الف هست پس شارم اینو میگه، اینو تطبیق کنیم برای همون بحث قطع خودمون. میگه باید بیاد بگه آقا به شرطی که شارع این راه رو برای من باز گذاشته باشه ها، من نکرده باشه، یا حداقل احتمال بده که اینو اینجا احتمالاً راه بسته هست. اگه اینطوری باشه، یعنی اگر احتمالاً بده، خب حالا احتمال اگه داد اونجا قطع حکم ظاهری خودش رو پیش میبره و عمل میکنه چون فقط احتمال داده. اما اگر بعداً کشف خلاف شد چون حکم ظاهری بود باید برگرده و تدارک بکنه. این فضا مثالی که زده، مثالی که شیخ نپسندیده، مثال اینه که البته تو قطع اینو مثال نزده ها، شیخ این رو برای قطع مثال حساب کرده، این اشتباهه به نظر من. ایشون تو اون بحث این که ما عقلمون یک شرط داره به اینکه عدم ثبوت من شرعیه، برای اونجا یک مثال زده که آقا مثلا مولای حکیم میتونه به مثلا اون زیر دستش، یه رئیس به زیر دستش بگه آقا شما اگر میخوایی فهم کنی که من چی گفتم بعد باید از خود من بشنوی یا امضای من باشه، خب آقای فلانی گفت و نمیدونم من خواب دیدم و اینا به درد نمیخوره، باید از خود من بشنوی. خب اینو پس ببینید، یعنی عقل میگه و من میگم هر چی که فهمیدم مولا میگه باید عمل کنم، اما همین عقل میگه نکنه خود مولا من میخواد بگه که آقا از چه راهی میخوای بفهمی، میتونه راهشو بذاره دیگه. پس اون مثال برای این بود که ما بگیم که عقل در اثبات حکم شرط به وسیله خودش یک شرطی رو برای خودش میذاره. اون مثال برای اونجا بود، شیخ اون مثال رو برای قطع آورده و این خراب کرده، به ظاهر این نیست. عبارت هم که آورده چون بالا پایین کرده ما بد میفهمیم. مثلا گفته که ایشون بعض معاصرین وجه الحکمه به عدم اعتبار قطع القطع به انه یشترط فی حجیت القطع عدم منع الشارع ان، حجیت القطع شرطش اینه که شارع ازش منع نکنه. این اینجا نبود که ما، ایشون نگفت حجیت القطع، ایشون گفته بود که در حکم ملازمه ما عقل میگه که آقا من وقتی میتونم از ملازمه به حکم شرع منتقل بشم که یک منع شرعی در اون خصوص به من ایجاد نشه، نه کل قطع من رو زیر سوال ببره. این رو این معنی داشت صافشونی نگفته، پس این عبارتش هم غلطه. و این کان بعد گفته و این کان العقل ایضا قد یقطع به عدم المنع، اینو دیگه اینجا نباید میآورد. خود عقل گاهی اون همون یستقلوی که گفته بود، عبارت حتما برید ببینید از اصول تا بتونید این نوع تعامل شیخ با متون مخصوصا صاف اصولی که دارید، تو کل رسائل شما با شیخ این موارد رو دارید که از صاف اصول مطلب بیاره و نقد میکنه، مطلب بیاره نقد میکنه. خب باید بتونیم ما حرفای صاف اصول رو از متن خودش در بیاریم. یه جای دیگه هم بود که ما آوردیم دیدیم که اشتباهه، اینجا به نظر درست منتقل نشده مطلب. پس این که ایشون رو گفت قد یستقل، گفت یه جاهایی دیگه من مثلا بحث ظلم و عدل من میدونم که دیگه اینجا منع شرعی وجود نداره. وقتی عقل میگه مثلا آقا ظلم قبیحه، نمیگه آقا نکنه شارع بگه نه ظلم اشکال نداره، خب این معلومه. اونجور جاها اصلا مستقلا عقل میگه و چون میدونه شرعی چی نگفته قطعی میره به حکم واقعی رو خودش رو میره تا آخرم، هیچ شکی هم نمیکنه. قد یستقل و قد یکتو بدن مهنی الا انه از احتمل المنع یحکم به حجیت ظاهرا ما لم یثبت المنع. این بحث رو میگم برای اشاره بحث خودش لازم اصلا نبود بیاره، همون اولش مهم بود که اونم گفتیم که اولش هم غلطه. بعد گفته که ایشون میگه که شما انت خبیرون به انه یکی فی فساد زالک عدم تصور قطع بشیء و عدم ترتیب آثار زالک که علیه من فرض کنه آثار آسان ده. همون حرف که از اول با اخباریون هم مطرح کرد اینجا هم گفت این که آقا اگه طرف قطع داره چطوری میخوای اونو مشروط کنی به این که آقا از شار من این نیاد. ببین این عبارتش حجیت قطع مشروطون به عدم من اشاره شاره بیاد بگه آقا من میگم تو واقعی رو که میبینی عمل نکن، نمیشه که. این وقتی میگه من دارم میبینم این روزه، روز آثار روز مده، اگه میگم شبه آثار شب رو مترتب میکنم، معنی نداره که من خلاف اون چی که میبینم آثارش رو مترتب کنم. بعد عجبی که آورده تعجبی که میکنه اینی که مثالی که زده مثال غلطیه، گفته که لا تعتمد فی مفلان این مثال و فساد و یظهر ما سبق من اول مثل الهونا، که شاره چطوری میتونه برای قطع من بگه آقا شما از اون راهی که من گفتم قطع حاصل کن. ما هم از اول میگیم بله این میشه، نه اینکه شاره بگه ها، خود و عقلا در مواردی خاص نه کلا، یعنی در همه جا برای هر قطعی یک راهی رو مشخص کردن، گفتم آقا ما منظورمون اینه، ما منظور اینجا باید از این راه بیای، اینجا باید از این راه. این نیست که عقلا بگن آقا در همه جا هر کس از هر جایی به هر چیزی رسید ما همه باید ملزم بشیم به اون نتیجه که اون آقا رسیده. نه، همه جا این راه های عقلا وجود داره و لازم نیست خود مولا به عبد. این مثاله، این که میگه از قال المولا لعبده، یعنی آقا تو موارد عقلایی همینطوری هست. این که شیخ میگه ما از اول گفتیم این غلطه، بله، چون حجیت ذاتی قطع رو اینا تصور کردن دیگه نمیشه گفت از چه راهی، طریقیت هست و کاشفیت، از هر راهی اومده باید حجت باشه، تجریه حجته، قطرت ها حجته، این نتیجه این حرف هست دیگه. خب حالا انشالله باز اون مقالم که عرض کردم مطالعه بکنید، اگر سوالی بود هم تو گروه میتونید بذارید، بنده خدمت دوستان هستم، همین که جلسه بعدم خدمت عزیزان انشالله خواهیم بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.